درس خارج فقه استاد شقیری 6-8-92.
یه نکته اینجا در مورد والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم تو کتب تفسیر هست که این مراد از این من بعد چیه؟ آیا من بعد المهاجرین احتمالات مختلف داده شده، یکی این که من بعد مهاجرین اولا، یکی این که من بعد واقعی بدر، یکی این که من بعد صلح حدیبیه، من بعد فتح مکه. این احتمالات مختلف در موردش داده شده و این احتمالات مختلفی که داده شده هر کدوم از این احتمالات باشه، دلیل نداریم که این زیل متصل با صدر، متصل به صدر نازل شده. هیچ دلیل خاصی نداریم که حتما با اونها و اینکه بعد از او میتواند نازل شده باشه. عرض کردم فاولائک منکم هم، البته اولائک منکم مفسرین معمولا به همون معنای، یعنی همون ولایتی که بر اونها ثابت هست و اینها هم ثابت هست، به این معنا گرفتن. ولی اونم خیلی رو عرض کردم روشن نیست مراد بر اولائک منکم این باشه که اون عقد اخوت و امثال اینها رو میخواد اثبات کنه.
این
نه، صحبت سر این هست که از شما بودن در چه حکمی مثل شما هستن؟ آیا مطلقا مثل شما هستن ولو در این حکمی که اینجا منکم مراد از کم چیه؟ آیا ببینید، من تو جلسه قبل توضیح میدادم که منکم یه معناش ممکنه این باشه که از جامعه اهل ایمان هستن، یعنی آن چیزهایی که احکامی که کل جامعه اهل مدینه دارن اون احکام عامه رو داراست. اینا آیون اینجور معنا نمی کنن. اون حکم خاصی رو که مهاجرین نسبت به برادر ایمانیشون دارن، اون حکم خاص رو، اگر کم رو هم به کل می زنن ولی میگن مثل شما هستن در این که اگر اخوت ایمانی داشته باشید، اگر اخوت ارث میبرید اینها، که من عرض میکردم اصلا معلوم نیست چیزهای متأخر اخوت ایمانی در موردشون مطرح بوده باشه. بله، همون میخوام بگم این اخوت بعدی که اصلا اخوت ایمانی بینشون برقرار شده باشه این معلوم نیست. این ظاهرا مراد از صدر به اصطلاح ولایت همه مهاجرین نسبت به همه انصار نیست، ولایت هر مهاجری نسبت به برادر ایمانیشه. یعنی ولایتی که هست ولایت دو به دوه، یک تناظر یک به یک که نه برقرار هست بین مهاجرین و برادر ایمانیشون از انصار. یه همچی چیزی، اون چیزی که از مفسرین قدما استفاده میشه این معنا هست که هر مهاجری با برادر ایمانیش از انصار عقد اخوت بینشون برقرار بوده، این از همدیگه مثلا ارث میبردن امثال اینا. این معنا اصلا در مورد مهاجرین بعدی اصلا مصداق نداشته، هیچ شاهدی برای این که بعدن هم اخوت هم دوبار هم باشه. اون جلسه قبل هم صحبت این بحث شد که دوبار هم باشه، اونی که میگن همه قبل از بدره و این مال بعد از صلح حدیبیه یا فتح مکه یا بعد از قضیه بدر و امثال اینا. یعنی هر دوی اون دوبارها مؤاخات اولاست، هر دوی اینها همون اخوت های و این روایه، این رو میگن در بدر نازل شده و قسمت صدرش، یعنی بعد از هر دو اخوت این آیه تازه نازل شده. یعنی هر دو اخوتی که قبل از بدر بوده هر دوش، بعد از اونها این آیه والذین ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا و اموالهم و انفسهم، اینا در قبلش هم داستان بدره دیگه، ما فایل نبی یه نیکنه لحو اصرا حتی یه سخنه فله هر دستان عمده این آیه در مورد قصه بدر هست که قبلش هم روشن هست که در مورد بدره. فقط صحبت سر این آیه اخیر هست که آیا این آیه اخیر هم همزمان با آیات قبلی نازل شده یا نه این بعدن به اصطلاح به خاطر تناسبی که با آیات قبلی داشته در این قسمت از آیه جای گرفته. خب بگذاریم، ما میگفتیم که منکم یعنی هم مثل اهل، یعنی احکام هجرت رو داره، احکام هجرت عمومی، نه احکام اخوت، احکام مهاجر رو داره. مهاجر یک احترام ویژه‌ای داشته، یک احترام ویژه‌ای کل مهاجرین داشتن، اینا مثل همونا هستن. مهاجر یک احترام خاصی داشته، نه اینکه در اون حکم خاصی که مربوط به اخوت مهاجر و انصار هست اون رو بخواد مشترک باشه. وقتی که چنین باشه اینجور نیست که بگیم ذیل آیه سر رو نصب کرده، قسمتی از آیه قسمت دیگر رو نصب کرده، یک آیه قبلیش رو نصب کرده و اون خیلی شده مهم نیست. چون اون قبلی این که بگیم که مثلا یک آیه نصفش یه زمان نازل شده باشه نصفش زمان دیگه نازل شده باشه اون خیلی مستبعده. تدریجی و نزول بودن قطعات یک آیه واحد خیلی بعیده، ولی اینکه مثلا سه آیه باشه دو تا آیهش اول نازل شده باشه آیه بعدیش بعد نازل شده باشه اون به اون استبعاد نیست. اون نشرت کردم بحث اصلی این هست که ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا در آیه 72 که می‌فرماید که اولئک بعضهم اولیاء بعض، این اولیاء به چه معناست؟ این اولیاء در این آیه یک اولیاء بعض در اول آیه 72 هست، والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء، اونجا کلمه ولایت به کار برده، والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، اینجا هم اولیاء به کار برده. یعنی دو تا کلمه اولیاء هست که باید مفادش روشن بشه، به یک کلمه ولایت هست که به قرینه قبل پیداست که همون معنایی که برای ولایت هست و ولی هست با ولایت یکی.
آیا این
اولیا میگه
که
هست همسیه
و همون
اولیا 72 هست؟ ظاهرش همینه، ظاهرش اینه که اینا میخواد بگه. حالا اینا من اجازه بدید نمونی صحبت میکنم. خوب ببینید در مورد اول گفتیم که ببینیم ولی اصلا در مورد وارث ولی به کار رفته یا نرفته. ولی عرض کردم در لغت معانی که بر ولی کردن ارث هیچ کنونشون نیست، معانی که در لغت کردن ولی رو یه معنا گرفتن به معنای تابع محب یا صدیق که همون خلاف عدو بود، که الان یه رو مثلا یه معنا بگیریم، یک معنا. یه معنای دیگه ها سب کنه جزه بگیریم، یه معنای دیگه هست در مورد ولی یتیم هست که سرپرست و عهده‌دار شخص هست، یه معنای دیگه هست که ناصر هست تو لغت گرفته شده. این سه معنا چی؟ این سرپرست یتیم، صاحب اختیار یتیم، امثال اینها. عرض کنم خدمت شما در این که ولی به معنای نصیر باشه اگر هم در لغت وجود داشته باشه در آیات قرآنی هیچ شاهدی براش نبود. جلسه قبل عرض شد که 15 مورد به استقصای بعضی از دوستان ولی در مقابل نصیر در آیات قرآنی قرار گرفته. ولی در آیات قرآنی غیر از نصیر هست که از فروغ اللغه هم نقل کردیم که کنه ولایت به معنای محبت خالصانه است، حالا چه این محبت خالصانه به نصرت منتهی بشود چه به نصرت منتهی نشود. در لحظه اجازه بدید من این بحث رو یه جایی برسونم. حالا اجازه بدید، در آیات قرآن ولی به نظر میرسه به یکی از دوتا این معناست، یا به معنای محبه یا به معنای سرپرست. اون جایی که به معنای محب هست یه سری آیاتش رو ذکر کردم، مواردی که ولی به معنای محب هست، اما مواردی که ولی به معنای متولی امر و سرپرست هست، یکی از نمونهاش آیت الکرسی هست: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آخر آیه، یکیش آیه سوره بقره صفحه 282: فإن کان الذی علیه الحق، آیه مفصل بزرگترین آیه بالا، فإن کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل له فلیمل ولیه بالعدل. یا انما ولی، آیه بقره 282. یه آیه دیگه این مائده آیه 55: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. عرض کنم خدمت شما، و جایی که ولایت رو بر خداوند سبحان ثابت کرده، ظاهرا مراد از ولایت سرپرستی خداوند نسبت به بندگان هست، که موارد خیلی زیادیه که خدا رو ولی مؤمنین قرار داده و امثال اینها. به نظر میسیم به معنی سرپرست هست. فقط یکی دوتا آیه هست، این یکی دوتا آیه هم آیه هست هم مشابهش در مورد در روایات هست. یکی بحث ولی میت، این به چه معناست اولیاء میت؟ من تصور میکنم که اولیاء میت اون هم به معنی سرپرسته، یعنی میت بعد از مرگ خودش خب نمیتواند امور رو عهده‌دار بشه، ولایت پیدا میکنه بر امور مربوط به میت. ولی یه نکته هست، اون اینه که این ولایت در امور مربوط به میت موضوع ارث، یعنی خود ولی مستقیما به معنای ارث نیست، ولی ارث حکمی هست که در موضوع ولایت بار شده. یعنی گفته کسی که عهده‌دار امور میت هست، مال میت هم به او میرسه. این آیه شریفه ای که در سوره مریم هست، حالا صفحه در سوره مریم دیگه: و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا و هب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و جعله رب رضیا. میگن مراد از این موالی که در اول آیه بوده پسر عموهاش بوده، میگه من پسر عموهای شرری داشته، حضرت من چیز حضرت زکریا میترسیده که اموالش بعد از او به این پسر عموها برسه، میگه یک ولی از جانب خودت برای من قرار بده، ولی یه من باشه، یعنی عهده‌دار امور من باشه، ولی که برای من هست که یرثنی. این از آثار ولایت داشتن نسبت به امور میت اینی که امور میت هم به او ارث میرسه. نه، اون موالی آنه سرپرست است، مولای آنه ابن عمه. عرض کردم در جلسه قبلی بین ولی و مولا ملازمه ای نیست، که مولا ممکنه معناش فرق داشته باشه. یکی از معانی که بر مولا ذکر کردن ابن عمه، و اینجا این خفت الموالی یعنی پسر عموها رو معنا کردن، میگن از پسر عموها، و نگرانیش این بوده که این پسر عموها ارث خورده، و هر حال پسر عمو وقتی هیچ بچه نداشته باشه اینها اون ارث و اینها رو به اونها. نه میخوام بگم علی تقدیر نه موالی نه مولا نه ولی هیچ کدوم به معنی وارث نیستن. در لغت ولی رو معنی وارث معنا نکردن. اینی که فخر رازی میگه که ولی در لغت به معنی وارث نمیده درسته، من در ادامه بحثه، ولی این منافاتی با این نداره که ما بگیم ارث از آثار ولایته. این حرف ایشون از یه جهت درسته که معنای مطابقی ولایت ارث نیست، ولی یکی از آثار سرپرستی نسبت به میت، کسی سرپرست میت هست، اصلا سرپرستی مال اون طبقه اول ارث هست. این اصلا سرپرستی هم به اون تو روایات ما هم هست که امور میت اختیاردارش همون وارثان هستن، یعنی به همون ترتیب ارث. یعنی فرض کنید که تجهیز میت که باید با اجازه ولی باشه، تو روایات داره ولی اولاهم بالمیراثه، کسی که اولویت به میراث داره اولویت به یعنی ولایت و سرپرستی نسبت به اون میت رو هم او عهده داره. بنابراین مانعی نداره که ما ولایت رو به معنی سرپرستی بگیریم، ولی بگیم لازمش ارث بردنه. یه نکته هم ضعیفه بکنم، ببینید ولایت اگر سرپرستی هم باشه، سرپرستی در بعضی مراتبش نصرت رو به دنبال داره، کسی که سرپرست یک شی هست او رو کمک میکنه، ولی نصرت کامل. نصرت من به یه نفر یاری میکنم، ممکنه یک کم یاری کنم، لازم نیست تمام احتیاجات اون طرف رو برآورده کنم، ولی سرپرست کسی است که عهده‌دار همه امورش هسته، یعنی تمام احتیاجات قام به امره. ولی یک شخص باید تمام امور مربوط به یک شخص رو هم عهده‌دار بشه. ولی اگر در جایی نصرت میکند، نه صرف اصل نصرت، صرف الوجود نصرت، صرف الوجود نصرت کافی نیست برای اینکه عنوان ولایت رو صرف کنه، ولی باید تمام نیازها و احتیاجات مولا علیهش رو برآورده کنه. الله ولی الذین آمنوا، این که میگیم خدا ولی هست، نه اینکه صرفا یاری میکنه، نه تمام احتیاجات اون طرف رو برآورده میکنه. اونی که میگه مالکم من دون الله من ولی ولا نصیر، میگه اولا ولی ندارید، یعنی کسی که تمام امور شما رو اداره کنه، کسی که نصیر شما هم باشه، نصیر یعنی حتی سرپرست کامل هم نباشه، بخواد نصرت ناقص هم بکنه اونم نداریم. به خاطر همین هم هست نصیر همین جا متأثر از ولی هست. ولی اثباتی نمیدونم جایی داریم که بگه خدا ولی گر ولا نصیر، من اونی که تو ذهنم هست همینجا نفیه بود. نه داریم وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا. حالا اون هم باشه در واقع خواسته تفریح کنه، چون ولایت لازمش نصرته نه خودش نصرته. معنی نداره که به اصطلاح اگر ولایت به معنی دوست داشتن هم باشه که اون هم اگر به معنی دوست داشتن هم باشه که خب بعضن تغایر اینها به هم دیگه واضح تره. علی تقدیر به نظر میرسه که ولایت خودش با این معنا از توش نصرت در میاد. یه آیه دیگه برز بکنم، و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا، آیه اسراء 33. این هم ولی مقتول، این هم به همین معناست. اون ولی میت که عرض میکردم موردی که در قرآن که ولی میت با قید میت بودن به کار رفته این سوره اسراء 33 هست. و بعد قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا، میگه که کسی که عهده‌دار امور به اصطلاح مقتول هست، این شخص نسبت به قاتل هم سلطنت با او هست، او هست که عهده‌دار، یعنی او هست که میتواند قاتل رو ببخشه، قاتل رو هر کاری کنه. یعنی در واقع یکی از احکام ولایت اختیار داشتن نسبت به قاتل هست، یکی از احکام ولایت نسبت به میت هم ارث بردنه و امثال اینها.
نسبت این
ولی خصوصی مطلق مطلقه نه هستن، ولی یه میت مساویه هستن.
کسی یه نفر مورد هستن پدرش
دخترش همه دخترم بهش میگن ولی بله 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 اولا هم بالمیت اولا هم بالمیراث. بله 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 همینجوره همینجوره. این چیزی هست که الان رسم شده که از فرزند بزرگتر و اینها این تو روایت هیچ نداریم، فرزند بزرگتر هیچ خصوصیتی نداره. اونی که تو روایات ما هست اولا هم بالمیراث اولا هم بالمیت.
مثلا این
شما یه
دختری باشه که پدر بزرگ زنده است،
بله،
این خود پدر بزرگ
تولد
دوم
ارث میگیره،
بله،
مثلا مادر زنده باشه الان ارث هر کس ببره اونم ولیه.
نه اون الان ولی است که ارث هم نمیبره.
نمیشه نه ولی نیست، نه ولی یه میت.
حالا یه دختر یه بچه بوده مرده،
خب
پدر بزرگ زنده است که ولایت،
نه ولایت در حال حیات غیر از ولایت در حال مرگه.
بعد از مرگ
اون کسی ولایت داره که ارث میبره، یعنی وظایف کفن و دفن و تجهیز و عهده‌داری امور میت به کسی واگذار شده است که ارث به او داده میشه.
ولی از اون ورش نیست کسی
ارث برام که ولایت هم داره.
زن
چی؟
زن ارثی برای ولایتی نداره. زن از شوهر ارث میبره.
چه دلیل داریم که
مثلا اگه در مورد قتل و اینا اصلا اظهار نظری نمیتونه
بکنه؟ چرا نمیتونه؟
زن دلیل نمیتونه دلیل داریم
اگه دلیل داریم نه اون دلیل چیزشه دیگه. نه اگه دلیل داریم اون دلیل مخصصه، اگه دلیل داریم مخصص دلیل نداشته باشیم نه، چون چیز داره روایت داریم که اولا هم بالمیراث اولا هم بالمیت. اطلاق این قضیه اقتضا میکنه که هر کس که از میت ارث میبره عهده‌دار امور میت هم او هست، و اون خب اگر یه جایی موردی تقسیم مثل فرض کنید که نسبت به دیه میگه اخوه امی دیه رو ارث نمیبرن، اخوه امی با وجودی که به اصطلاح ولی میت هستن نسبت ولی دیه رو ارث نمیبرن، اون رو احکام خاصه است که میشه تقسیم سری بشه. بنابراین مانعی نداره، بحث من این هست که مانعی نداره که ما از این آیه ولایت معنا بکنیم ولی ازش ارث هم در بیاریم. حالا ببینیم آیا واقعا از این آیه این معنا در میاد یا در نمیاد. اون تالا اینی که بحث بود امکانش بود. من تصور میکنم که یه مجموعه از قرائن هست، شاید این مجموعه قرائن رو ضعیفی هم بکنیم، این که این آیه ارث داخل مضمونش مربوط به ارثه و نه مربوط به چیز دیگه استفاده میشه. حالا تو توضیح میدم. و این آیه میتواند ناظر به ولایت میت باشه، یعنی ولایت شما دارید بعد از مرگ به این احتمال. حالا اجازه بدید ببینید یه نکته اولی که اینجا هست. آقای معرفت میگه بحث اجماعیه که این به ولایت ارث مربوط هست. نه اجماعی نیست، این از قدیم مورد بحث بوده، مورد اختلاف بوده، از تو کلام جامع خود طبری دو قول رو نقل کرده از قدیمی ها، تبیان شیخ هست، فخر رازی خودش رو مربوط به ارث نمیدونه، امثال اینا بحث کرده، نه قدیمی هاش چیز هست به اصطلاح، نه در شیعه مسلم هست، اجماعی نیست، ولی قائلان بسیار زیادی داره از میان قدما. تقریبا هر چی مفسر معروف از قدما اون قدیمی ها هست این قول رو گفتن. ابن عباس، مجاهد، عبدالله ابن کثیر، قتاده، حسن، سدی، ابو مالک، ابن زید در طبری از اینها نقل کرده، در در منصور علاوه بر بعضی از اینها از ابن عمر و اکرمه هم نقل کرده و تو از اکرمه نقل میکنه میگه آیه اولو الارهام بعد فتح مکه نازل شده، اون مطلبی که بودن فتح مکه از اکرمه هم اینجا اومده، از ابی امامه، از زبیر بن عوام و اینها، از افراد بسیار زیادی نقل شده، ولی اجماعی نیست. به خصوص تو کتاب التحریر و تنوین ابن عاشور مراجعه کنید، مال جلد 9 صفحه 170، اختلافاتی که در این که این مربوط به ارث یا غیر ارث میاره، این ابن ابو حنیفه رو به ارث میدونه، مالک نمیدونه، کی میدونه کی نمیدونه، اختلافات فقها رو در مورد اینکه این آیه رو کدوم در مورد ارث میدونن نمیدونن اینها مفصل آورده، جلد 9 صفحه 170 در ذیل همین آیه ابن عاشور تو التحریر و تنویر این بحث آورده. ولی عرض کردم در این که بسیاری از مفسرین قدما این رو مربوط به ارث گرفتن شکی نیست، که شاید قدیمی ترین اینها ابن عباس باشه که خیلی ها به ابن عباس نسبت میدن که این مطلب رو. یک نکته دوم این که آیه سوره انفال، مثلا بخوام آیه سوره احزاب یه لحنی داره در سوره احزاب که انده یک حکمی قبلن برای مؤمنین و مهاجرین بوده، این میخواد اون حکم رو نسخ کنه. ببینید النبی آیه ششم سوره احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم و امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین، من المؤمنین و المهاجرین الا تفعلوا الى اولیائکم معروفا. من المؤمنین میگه اولو الارحام از مؤمنین و مهاجرین اولویت داره، که نه یک حکم سابقی بوده که مؤمن مهاجر، مؤمن مهاجر این ارث میبرده، این که در مورد ارث هست اون آیه تقریبا مسلم هست در میان همه ذیلش هم پیداست که مربوط به ارث. حالا عرض میکنم این به نظر میرسه یک حکمی قبلا مؤمن مهاجر داشته، این میخواد اون حکم رو نسخ کنه. البته این دلیل برای این نیست که حتما این آیه سوره از انفال مربوط به ارث باشه، این که به هر حال مؤمن مهاجر قبلا ارث می برده و این آیه می خواد اون حکم رو نسخ کنه، از اون آیه استفاده میشه و این مؤید، این از مؤید تعبیر می کنم نه دلیل. آیه معرفت این رو به عنوان دلیل گرفته، مجرد این که اون آیه ناسخ یک حکمه اقتضا نمی کنه که این آیه منسوخش باشه. یک حکمی بوده مثلا، اصلا آیه قرآن هم در موردش نبوده و این اومده اون حکمی که قبلا بوده اون حکم رو نسخ کرده باشه. ولی خب با توجه به این که این آیه رو مفسرین زیادی در مورد ارث بردن گرفتن و اون هم ازش استفاده میشه که یک همچی ارثی در موردش بوده، این هم مؤید این مطلب هست که این آیه هم مربوط به این هست. یه نکته اینجا تو آیه هست دیدم مفسرین بهش توجه نکردن. ببینید آیه شریفه رو دقت بفرمایید، والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایته من شیء، ما لکم من ولایته من شیء، نمیگه ما لهم من ولایتکم من شیء، شما از ولایت اونها چیزی نصیبتون نمیشه. اگر ولایت به معنای ولایت نصرت باشه، نصیر باشه، که شما از اونها نصرت نمیبرید، این باید برعکس بگه، بعد بگه اونا از شما چون مهاجرت نکردن از نصرت شما، از امتیازات شما برخوردار نیستند. اینه که شما ذیل آیه رو ببینید، مفسرینی که این آیه رو برای نصرت گرفتن میگن اونا حق نصرت ندارن. اگر میگفت ما علیکم من ولایت من شیء خوب بود، یعنی شما وظیفه ای نسبت به اونها ندارید، این میگه ما لکم بر ولایته. اگر لکم بر ولایته این چی باشه، اگر اینجا ولایت رو یعنی سرپرستی بگیریم، میگه شما از سرپرست بودن اونها نسبت به شما بهره مند نمیشید که از توابعش ارث بردن سرپرست از شما باشه. کسی که به اصطلاح مهاجر نیست ولی و سرپرست شما نیست تا از شما ارث ببره. از شما اسکاره. این تعبیر لکبی که در این آیه هست، این هم دقیقا معید این هست که این ناظر به همین سرپرستی هست که به ارث هم مربوط هست. ببینید توجه فرمایید زیل آیه و این استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر. نصر رو که میخواد تعبیر کنه علیکم تعبیر میکنه، ولی ولایت رو که میخواد ثابت کنه با لکم ثابت میکنه. توجه به این که این دوتا چیزها با هم دیگه تفاوت داره. این مجموعه خب تو روایات اهل بیت ما هم بعضی روایات وارد شده که این آیه رو مربوط به ارث گرفته. روایتی در تفسیر عیاشی هست که همون روایت به اصطلاح تفسیر نوماری هست. این روایت ها از جهت سندی معتبر نیستن. روایت عیاشی رو من بخونم چی؟ یه نکته یه من اینجا زمینه بکنم، اون اینه که با توجه به این که مهاجرین که آمده بودن مال نداشتن، عملا ولو این که گفتن هر دو ولایت نسبت به همدیگه داشتن، عملا اون چیزی که ارث بر بود و مال دیده نصیبش می شد و همسایل مهاجره بوده، چون مهاجر هرچی مال داشتن. آیه نکته هم باید بذارید زمینه بکنم یادم باید بگم. آیه تعبیراتی داره که این تعبیرات نشون میده به امور مالی مربوطه. ببینید ان الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم، تأکید میکنه که این جهاد به اموال کردن، اموال رو هم مقدمه بر انفس قرار داده. یه صحبتی که کلمات مفسرین هست که چرا این اموال از به انفس مقدم داره داشته، در حالی که انفس مهمتره. این علتش اینه که این بحث مالی اصلا، این نکته‌ای که این آیه میخواد روش تکیه کنه نکته مالیه. این ببینید ذیل آیه رو، آیه سوره 73 که میخواد شأن مهاجرون رو بگه، اونجا دیگه جاهدوا به اموال و انفسهم نیست. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا. جاهدوا فی سبیل الله، هیچ توضیحی که اموال و انفسش از این صحبت ها نیست هیچ. ولی اینجایی که بحث ولایت و امثال اینها رو میخواد پیدا بگه، تأکید میکنه جاهدوا به اموال و انفسه. این تأکید هم متناسب این هست که این آیه مربوط باز باشه به ارث، به امور مالی. مجموع این نکات رو که زمینه بکنیم، با توجه عرض کردم روایت تفسیر نوماری هم که وارد شده ولو ضعف سند داره، گفتار اکثر مفسرین و قدما هست که اونم وارد شده، روایت تفسیر عیاشی هم هست. در تفسیر عیاشی روایتی وارد شده، تفسیر رو برید پیداش کنم، نه اینجا نیست، تفسیر عیاشی در ذیل این آیه والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا چیز مالکم من ولایتهم من شیء، اون میگه که مدنی مکی از مدنی ارث نمیبره. مسلمانی که ایمان آورده ولی در مکه مونده هجرت نکرده، اون از مدنی ارث نمیبره. که اختلاف نسخه هم هست که یکی اینکه ولایت نداره، یکی اینکه یرسون، تو بعضی تعبیرات یرسون هست نسخه، بعضی هم لا یلون ولایت نسبت به اون نداره و امثال اینها. حالا ایه تقدیر اون روایت تفسیر عیاشی، روایت تفسیر نعمانی، قول اکثر قدمای مفسرین و اون ویژگی هایی که در مورد آیات مجموعه رو ضعیفه کردن، به نظرم مجموعه نکات رو ضعیفه بکنیم، این میشه که این آیه در مورد ارث هست. نتیجه این مطلب این هست که اگر این آیه در مورد ارث باشه، آیه 73 که والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض هم مربوط به ارثه، و این آیه دلیل این همچنان که مفسرین هم تعبیر کردن، این در مقام بیان مفهومه. میگه آدمای کافر ولایت نسبت به هم دارن، نسبت به مسلمان ها ولایت دیگه ندارن. در مقام یعنی کافر از مسلمان ارث نمیبره، اما این که مسلمان از کافر اسم میاره نسبت به او کاری نداره. دیگه کافر نسبت به مسلمون ارث نمیبره. این به اصطلاح خودش میتونه دلیل یکی از حکم این که یکی از موانع ارث کفر هست از این آیه با ترجمه مجموع نکات استفاده میشه. این نکات ریزکاری های تفسیری و لغوی و اینها در این آیات هست که چون خیلی دیگه به بحثای چیز مربوط نیست از این میگذاریم، میریم به آیه بعدی که آیه سوره احزاب هست، در مورد اون جلسه بعد صحبت میکنیم. مثلا
قضیه ارث اسلام از همین جا با همین شروع میشه و دیگران اسم این بولن و بعد مثلا میراث بین الرحمان تشریف
شدن. نه حالا اونو من توضیح اینو من توضیح میدم.
ارث
کفار از همدیگه تابع همون قوانین نه تو روایات ما استفاده میشه ارث کفار از همدیگه تابع قوانین اسلامیه.
این پس بعد همون
قوانین
میشه،
همون قوانینی
که ولایت خودشون دارن.
نه
این چیزی استفاده میشه. بعد اون وقت این ولایت
قوانین خب حالا یه چند دقیقه اولش این نمیدید عبور نکت شده
شوبان.